بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث خیارات، توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1375 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله الرحمن الرحیم، محمد و آله اجمعین. بله، نه دو تا صد یه لوتر میه. بسم الله الرحمن الرحیم. قال کاشف الرموز فی شرح عبارت نافع: القبض و مصدر یستعمل به معنی تقبیض و هو تخلیه و یکون من طرف البایع و الواهب به معنی تمکین من التصرف انتها، بل التحقیق ان القبض مطلقا هو استیلاء المشتری علی و تسلطه علی الذی یتحقق به معنی الید و یتصور فیه الغصب. نه، یترتب على ذلك المعنى الاول الاحکام المترتبه على الاقباض و تسلیم الواجبین على البایع، فینبغی ملاحظت كل حکم من الاحکام المذکوره في باب القبض و انه مترتب على القبض الذي هو فعل المشتری بعد فعل البایع و على الاقباض الذي هو فعل البایع. مثلا اذا فرض ان ادله اعتبار القبض في الهبه دلت على اعتبار حيازه المتهب الهبه لم يكتف في ذلك بالتخليه التي هي من فعل المواهب او الواهب و هكذا، ولعل تفصيل الشهيد في البيع بین حکم زمان و غیرهی من حیث و ان الحکم الاول منوتم بالاقباض و غیرهو منوتم به فعل المشتری و کیفکان فلا بد من مراعات ادلت احکام القبض. برای قبض هشت معنا ذکر کردن بعد از آنی که فرمودن قبض در غیر منقول عبارت هست از تخلیه و رفع المانع، اما قبض در منقول یکی از اون هشت معنا بود که ایشون ذکر فرمودن. بعد مرحوم شیخ در آخر کلام فرمودن حق این است که بگوییم قبض مطلقا فعل قابضه و کاری است که مشتری انجام می دهد. اگر قبض حقیقتا فعل قابض باشد، احکام قبض نمی شود با فعل بایع انجام بگیره، ولو بر بایع تکالیفی واجب است. اما قبض وقتی حقیقتا عبارت بود از فعل قابض، یعنی تحویل گرفتن، بنابراین ما نمی توانیم بگوییم تخلیه هم قبضه. تخلیه فعل بایعه، کاری با مشتری نداره. گرچه کاشف الرموز از نافع نقل کردن گفتن قبض به معنای تخلیه هست و به معنای تمکین المشتری من التصرف هست، ولی خود کاشف الرموز این حرف را رد کرده اند و فرموده اند نه، قبض علا ای حالن لیس معناه الا اون چرا که مشتری انجام می دهد که گرفتن باشد، استیلاء المشتری علی المال، استقلال المشتری بالمال و این که تحت یدش قرار بگیره. قبض عبارت هست از این. بنابراین ما اگر خواستیم ببینیم چه حکمی بر فعل مشتری باره و چه حکمی بر فعل بایع باره است، باید ببینیم در هر معامله ای بر بایع چه چیزهایی واجب است، که اون چه که بر بایع واجب است بگو این با اقباض بایع دیگه ذمه بایع از اون احکام فارغ میشه، اما اون احکامی که مربوط است به مشتری تا قبض به معنای تحویل گرفتن و تا قبض به معنای استیلا پیدا کردن تحقق پیدا نکند، اون احکام بر اون قبض مترتب نیست. شاید شهید رضوان الله علیه که آمد فرمود با تخلیه اقباض انجام میگیرد و این تکلیف وجوب اقباض از گردن بایع صورت میگیرد، شاید از همین باب باشه که چون اقباض را ایشون فعل بایع میداند، اما سایر احکامی را که فرموده است با تخلیه انجام نمیگیرد، اون احکام مربوط به شخص مشتری است. پس بنابراین باید ما به ادله مراجعه کنیم و احکامی که در باب قبض وارد شده است ببینیم آیا حکم مربوط است به اقباض یا حکم مربوط است به قبض. اگر حکم مربوط به اقباض بود، با تخلیه بایع وظیفه بایع انجام گرفته، اما اگر مربوط به قبض بود تا به تحویل مشتری نداده است، ذمه این آدم به حکم مشغوله. حالا مثال میزنم، میفرماین مثلا در باب هبه، اگر ما در باب هبه شرط دانستیم، گفتیم بر واهب واجب است مال را تحویل متحب بده و تا متحب مال را تحویل نگیرد، تا متحب مال را قبول نکند و تحت حیازتش نیاد، وظیفه خودش را انجام نداده است. اگر چنانچه وظیفه بایع این است که اون مال موهوب را در اختیار و در سیطره متحب قرار بدهد و متحب بر اون مال حیازت پیدا بکند، اینجا باید بگیم که با فعل بایع که اقباض باشد وظیفه انجام نگرفته، بلکه باید متحب اون مال را اخذ کنه و قبض کند و تحت تصرف خودش در بیاره. بنابراین حالا ببینیم آیا احکام قبض چجوریست؟ آیا در قبض ما استفاده می کنیم اقباض برای تحقق القصد کافیست یا نه؟ یکی از احکام قبض زمانه. میگن اگر این زمانی که به عهده بایع هست دلیل زمان حدیث نبوی باشد، از حدیث نبوی ما استفاده می کنیم که باید مشتری تحویل بگیرد تا زمان بایع فارغ بشود، تا مشتری تحویل نگیرد هنوز ذمه بایع مشغوله، چون پیغمبر فرموده است کل مبیع تلف قبل قبضهی فهو من مال بایعه. هر مبیعی قبل از قبضش، قبض یعنی چه؟ یعنی قبل از اخذ مشتری و قبل از تصرف مشتری و قبل از استیلاء مشتری. پس اگر براءت الزمان و فراغت البایع عن الزمان دلیلش حدیث نبوی باشد، با اقباض بایع ذمه‌اش فارغ نمی شود، برخلاف حرفی که مرحوم شهید رضوان الله تعالی علیه فرمودند. ولی اگر دلیل قبض این روایت باشد که از امام علیه السلام نقل شده است، کسی که مالی را فروخ اگر مال تلف شد ضامنه، تا کی ضامن است؟ حتی یقبضه و یخرجه من ماله. این حتی یقبضه و یخرجه من ماله ظاهرش چیه؟ این از که مال را از انبار خودش خارج کند یا مال را تحویل مشتری بدهد. یخرجه من بیته، یخرجه من بیته یعنی از تصرف خودش فارغ بکنه و در واقع تمکن بدهد به این آقای مشتری. حالا میخواد مشتری تحویل بگیره، میخواد مشتری تحویل نگیرد. پس اگر دلیل براءت الزمان حدیث نبوی باشد، تا مشتری تحویل نگیرد هنوز ذمه بایع مشغوله. اما اگر دلیل براءت الزمان این روایت باشد که حتی یقبضه و یخرجه من بیته، اینجا بگیم به صرف الاقباض ذمه شخص بایع نسبت به اون مال براءت پیدا می کند. حالا محتمل است بگیم روایت دوم ملاکه، محتمل است بگیم روایت اول ملاکه. اگر دلیل را روایت دوم گرفتیم، مجبوریم حدیث نبوی را تأویل بکنیم، بگیم این که پیغمبر فرموده است کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه، از باب اغلبیت، چون غالبا اقباض که محقق شد بعد از اقباض چی انجام میگیره؟ بعد از اقباض، بعد از فعل بایع غالبا 99% چی انجام میگیره؟ فعل مشتری که قبض باشد. چون قبض غالبا بعد از اقباض هست، پیغمبر که فرموده از کل مبیع تلف قبل قبضهی فهو من مال بایعه، یا این قبض را کنایه بگیریم از همون اقباض، چون غالبا قبض با اقباض همراهه، از ملزوم پی به لازم ببریم، یا این که بگیم نه خود قبض ملاکه، اما نه این که خود قبض موضوعیت داشته باشه، چون غالبا اقباض با قبض هست، خود قبضم الان مدخلیت داره. ولی مدخلیت داشتن قبض دو جور است، یا از باب این که نتیجه اقبازه، یا از باب این که خودش موضوعیت داره. اون وقت اینجا که پیغمبر فرموده از قبض مدخلیت دارد، از باب این که این قبض نتیجه اقبازی است که کار بایعه. پس اگر دلیل ما حدیث دومی شد، حدیث نبوی را هم میاییم تأویل میکنیم به یکی از این دو وجهی که عرض کردیم، یا این جور بگیم. ولی شیخ میفرمایند اگر مستند ما دلیل دوم باشد، دلیل دوم یک ایراد داره و یک اشکال داره، و اون ایراد و اشکالش اینه که فرموده است هر مالی که تلف شد از مال بایع تلف می شود، حتی یقبضه و یخرجه من ماله. قیدی که اضافه کرد اخراج از ماله، در حالی که اخراج را هیچ کس شرط ندانسته است، هیچ کس معتبر ندانسته است. اونچه که معتبر است رفع المانع عن تصرف المشتری است و تخلیت و بین المال و المشتری است. پس اگر مال تو انبار این آقای بایع هم باشد، تو مال این بایع هم باشد، همینقدر که به او بگد آقا هر وقت خواستی مالت را بیایی برداری کسی مانع نیست، همه فقها ها گفتن برای اقباض این مقدار کفایت میکنه، در حالی که در روایت آمده است علاوه بر اقباض اخراج را هم شرط دانسته. میگن اینم میتونیم ما توجیه بکنیم، بگیم غالبا اقباض چه وقت صورت میگیره؟ وقتی که مال را از انبار خودش خارج کنه، میخواد خیالش راحت باشه، چون 90% اقبازها با اخراج مال از تحت سیطره خودش هست، به این جهت جمله دوم را هم امام فرموده است و یخرجه من ماله و الا خود اخراج از مال موضوعیت نداره. حالا ببینیم آیا از ادله معنای اول را میتونیم استفاده کنیم که بگوییم باید حتما تحت تصرف مشتری در بیاد، یا معنای اول هم کفایت میکنه؟ این رو انشالله از رو بهتر میتونیم تفهیم بکنیم. مرحوم کاشف الرموز در شرح حرف نافع که فرموده از القبض و مصدرون یستعملو به معنی تقبیز و هو تخلیه و یکون من طرف البایع و الواهب، گفته از قبض مصدر است، به معنای تقبیز همین حرف نافع، به معنای تقبیز هم استعمال می شود و او عبارت است از تخلیه و همچه عملی یکون و من طرف البایع و الواهب به معنی تمکین من تصرف، شخص مشتری را و شخص متهب را متمکن از تصرف میکنه. این منتهای حرف نافع. کاشف الرموز قال بل التحقیق ان القبض مطلقا هو استیلاء المشتری علیه، قبض استیلاء المشتری علی المال، نه تمکین مشتری بر مال. باید ما عرض که شخص مشتری بر مال تسلط پیدا بکند، هو استیلاء المشتری علی المال، چون گفتیم قبض فعل قابضه نه فعل بایه، و تسلطه علیه، و بر مال تسلط پیدا بکند، اون تسلطی که یتحقق بهی معنی الید، اصلا ید یعنی تسلط بر مال، و اونی که درش قصد تصور دارد، قصد یعنی تسلط، وقتی کسی مانع تسلط شد میگن قصبه. نعم، پس بنابراین اون چرا که نافع هم فرموده است حرف درستی نیست. نعم، یترتب علی ذلک المعنى الاول، بر معنای اول که مسامحتا اقباض می گفتیم، اگر قبضم بهش اطلاق می شد مجازن بود که فعل بایع باشد که همون تخلیه باشد. نه، یترتب بر تخلیه ای که معنای اول هست، یترتب الاحکام المترتبت علی الاقباض، اون احکامی که بر اقباض مترتبه، یک احکامی بر اقباض مترتبه، یعنی یک احکامی به عهده بایع، به ما هو بایع، یک احکامی است بعد از آنی که مشتری تسلط پیدا کرد اون احکام مترتب می شود، اون احکامی که مربوط به فعل بایع است، به ما هو بایع اون، که بهش میگیم احکام مترتب بر اقباض و تسلیم، این اقباض و تسلیمی که الواجبین علی البایع، بر بایع واجب هست، اونها را میتونیم بگیم با اقباض مترتب میشود، ولی به اون اقباض قبض نمیگیم، چون قبض چی بود؟ قبض فعل این آقای مشتری بود که قابض باشه. فیم بقی، بنابراین اگر احکام اقباض بر تخلیه مترتب شد، یم بقی ملاحظت و کل حکم من الاحکام المذکورت فی باب القبض، باید احکامی که در باب قبض شده گفته شده است ملاحظه کنیم، این احکام به اقباض ارتباط دارد یا به قبض ارتباط داره. اگر به اقباض ارتباط داشت با تخلیه انجام میگیره، اگر به قبض ارتباط داشت باید مشتری مسئولی بشود. و انه مترتب علی القبض، و همچنین باید ملاحظه کنیم اون احکامی را که بر قبض مترتبه، قبض به معنای حقیقی، اون قبضی که الذی هو فعل المشتری، فعل مشتری است که اخذ المال باشد، البته بعد فعل البایه، چون تا بایه اقباض نکند قبض محقق نمی شود. قبضی که بعد از اقباض تحقق پیدا می کند، الذی بعد فعل البایه و علل اقباض و همچنین احکامی که مترتب است بر اقباضی که الذی هو فعل البایه. حالا ببینیم احکام چجوری است، بر قبض مترتب است یا بر اقباض. مثلا اذا فرض ان ادلت اعتبار القبض فی الهبه، اگر فرض این شد اون ادله ای که میگوید در هبه شرط تحقق هبه قبضه، اگر از ادله استفاده کردیم که مراد از این قبض تسلط المتهب علی المال و حیازت المال تحت تصرف المتهب هست، اگر از ادله همچه استفاده ای کردیم این با اقباض تحقق پیدا میکنه یا حتما باید قبض انجام بگیره، چون حکم مترتبه بر چیه؟ بر قبض دیگه که فعل مشتری باشد. مثلا اذا فرض ان ادلت اعتبار القبض فی الهبه دلت على اعتبار حیازت المتهب الهبه، ادله میگوید باید متهب هبه را حیازت کند، تحت تصرفش بگیرد، قبض مراد اینه. فیزا اگر این طوری بود لم یکتف فی ذلک بالتخلیه، برای تحقق این قبض به تخلیه می شود اکتفا کرد یا نمی شود اکتفا کرد؟ نمی شود، چون این فعل مشتری است و تخلیه فعل بایع بود، با فعل بایع قبض اینجوری که فعل مشتری است تحقق پیدا نمی کند. لم یکتف فی ذلک بالتخلیه، تخلیه ای که التی هی من فعل الواهب یا مواهب، فعل واهب است، با اون تحقق پیدا نمی کند و هاکذا. ولعل تفصیل الشهید فی البی، و شاید این که شهید در بی تفصیل داد در اون قول هشتم که فرمود نسبت به رفع الزمان تخلیه کافی است، اما نسبت به عدم جواز البیع تا قبضی که فعل مشتری هست انجام نگیرد هنوز هم بیع غیر جایز است، این که تفصیل داد بین عدم جواز بیع و بین زمان، شاید این تفصیل بین زمان و غیر زمان تفصیل داد من حیث و ان الحکم الاول، این که حکم زمان منوتون بالاقباز، اقباز که انجام گرفت بایع وظیفه خودش را انجام داده، پس دیگه ضامن نیست، تا وقتی ضامن هست که وظیفه خودش رو انجام نداده بود، وظیفهش فقط اقباز بود دیگه، منوتون بالاقباز. اما غیر از زمان اونها منوتون به فعل المشتری، اونا منوط است به قبضی که فعل مشتری است و استیلاء المشتری علی المال، و کیفکان فلا بد من مراعات ادله احکام القبض، باید ببینیم احکام قبض ادله اش چجوری دلالت داره، این حکم قبض را منوط به قبض فعل مشتری دانسته یا منوط به اقبازی که فعل کیست؟ فعل بایه هست. باید اون ادله احکام رو ببینیم. فنقولو، یکی از احکام قبض رفع الزمانه و براءت الزمانه. آیا ادله رفع زمان میگن باید قبض باشه یا اقبازم کفایت میکنه؟ میگن ادله مختلفه. اما رفع الزمان فان استند فیه، اگر در رفع زمان استناد بدیم الی نبوی، به اون قول نبوی که فرمود کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه، قبل از قبض میگه زمان باقی است. خب قبض فعل کیه علما؟ قبض حقیقی کار کی بود؟ کار مشتری بود دیگه. خب فل منات و فیه حصول الفعل من المشتری. منا در این نبوی این است که قبض از ناحیه مشتری باید صورت بگیره. اما اگر مستند ما نبوی نبود بلکه روایت عقبت ابن خالد بود که امام فرمود شخص بایع ضامن است حتی یقبض المتاع، تا متاع را اقباض بکند و یخرجه من بیته، و از بیت خودش اخراج بکند. خب اگر با اقباض زمان رفع شد، اقباض فعل بایع است یا فعل مشتری؟ فعل بایع است دیگه. پس با فعل بایع یرتفع الزمان. و انستند الى قوله فی روایت عقبت ابن خالد حتی یقبض المتاع و یخرجه من بیته احتمل فیه، احتمال میدیم در این خبر اناتت الحکم به تخلیه، بگیم تخلیه کافی است، همون اقباض کافی است. اون وقت روایت نبوی را هم حملش میکنیم بر همین معنا، میگیم ولو پیغمبر فرموده حتی یقبض، اما خود قبض موضوعیت نداره. چی موضوعیت داره؟ اقباض. چون اقباض غالبا با قبضه، پیغمبر قبض تعبیر فرموده. فیمکنو حمل نبوی، می شود روایت نبوی را حمل کرد علی ذکر ما هو مقارن غالبی للتخلیه، به اون چیزی که غالبا با تخلیه همراهه. 90% مواردی که آدم رفعیت کرد، مشتری مالا چه کار میکنه؟ تحویل میگیره. 10% هست که تحویل نمیگیره. پس پیغمبر مقارن اقباض را گفته، و الا ملاک چیه؟ ملاک همون اقباض هست. یا اینجور بگیم یا بگیم نه، خود قبض را پیغمبر فرموده، اما این قبض از باب این که غالباً چون اقباض با قبض همراه هست، پس خود قبضم الان موضوعیت پیدا کرده، اما از راه این که غالباً با چی همراهه؟ با اقباض همراه هست. اینم یک احتمال. وحتمل ورود الروایت مورد الغالب من ملازمت الاخراج للوصول الالمشتری به قرینت ظاهر نبوی. ظاهرش اینه دیگه، چون غالبا اقباض با قبض همراه هست. ولذا قال فی جامع المقاصد، چون میتوانیم روایت نبوی ظاهرش این است که خود قبض خصوصیت دارد ولو از باب غالب، چون ظاهر این روایت این هست که قبض موضوعیت دارد، ولذا قال فی جامع المقاصد بعد نقل ما فی الدروس، بعد از آنی که حرف شهید را در دروس نقل کرد که شهید بین زمان و غیر زمان تفصیل داده بودند، فرمود ان الخبر دال علی خلافه، خبر خلاف این حرف ایشون را میفهمونه، خبر هم قبض را شرط میداند، چون ظاهر نبوی است که چی شرطه و لازمه؟ قبض لازمه. ان الخبر دال علی خلافه و هو حرف جامع المقاصد حرف خوبی است، ان اراد بهی ظاهرا نبوی، اگر مرادش به خبر مخالف فتوای شهید ظاهر نبوی باشد، چون ظاهر نبوی قبض را شرط دانسته، اقباض را کافی ندانسته. لا ظاهر و روایت عقبه، چون ظاهر روایت عقبه این است که اقباض چیه؟ کافی است، پس با فتوای شهید می شود یکی. پس حرف ایشون خوب است روی ظاهر نبوی، لا ظاهر و روایت عقبه او غیرها. ولی انصاف، حالا شما که شیخ هستید بفرمایید حق چیه. ولی انصافو انما ذکره و شهید، اون چرا که شهید فرمود که تخلیه برای رفع الزمان کافی است، انما ذکره و شهید قریبون به نسبت الى ظاهر روایت عقبه، نسبت به ظاهر روایت عقبه حرف خوبی است دیگه، که همون اقباض کافی است. و رب ما یخدش فیها، گاهی در روایت عقبه خدشه می شود به ظهورها فی اعتبار الاخراج من البی. ظاهر روایت عقبه این است که باید مال را از خانه خودش چکار بکنه، از اتاق خودش خارج کند، ما انهو غیر معتبر فی رفع الزمان اتفاقا. اجماع داریم که اخراج از بیت شرط نیست، تخلیه کافی است دیگه. و فیه اینم جواب میدیم، میگیم ان الاخراج عن البیت کنایتون عن الاخراج عن السلطنه. این که میگد از بیت خارج بکن، یعنی دست ازش بردار دیگه، جزو مالت حساب نکن. پس این کنایه از رفع یده، نه اینکه حتما لازم باشد از بیت خارج کند. و فیه ان الاخراج عن البیت کنایتون عن الاخراج عن السلطنه و رفع الید. اما همچه عرصور که معنای کنایی به ذهن شما قریب است یا بعیده؟ اخراج از بیت ظاهرش چیه؟ ظاهرش این است که واقعا باید جا به جا بکنه دیگه. ولا ینبغی خفاء ذلک، یه همچه معنایی مخفی است علی المتعمل فی الاستعمال العرفی هاز. خب پس ما تا اینجا ثابت کردیم که در باب اقباض اگر مستند ما روایت عقبت ابن خالد باشد، چی کفایت میکند؟ علمای اعلام اقباض کفایت میکنه. حالا میخوایم بگیم نه، اقباض کفایت نمیکنه. چون اقباض معناش چیه؟ اقباض یعنی چه؟ یعنی به قبض دادن. خب میشود بدون قبض به قبض دادن تحقق پیدا بکنه؟ اگر ما باشیم و ظاهر لفظ، اقباض چه وقت تحقق پیدا میکنه؟ وقتی که قبض انجام بگیره، چون اقباض یعنی به قبض دیگری دادن. پس از خود این روایت هم قبض را استفاده میکنیم. اگر کسی بخواهد به ظاهر لفظ جمود پیدا بکنه و ظاهر لفظ را بگیرد، ولکن الجمود علی حقیقت لفظ فی الروایه یقتضی اعتبار الوصول الی ید المشتری، باید حتما دست مشتری برسد تا اقباض تحقق پیدا بکند. چرا؟ لأن الاقباض والاخراج و ان کان من فعل البایه، اقباض فعل بایعه، اما این فعل بایعه چه وقت تحقق پیدا می کند؟ مثل کسر و انکساره. چه وقت کسر تحقق پیدا می کنه؟ وقتی انکسار تحقق پیدا بکند. و ان کان من فعل البایعه الا ان صدقهما علیه، صدق اقباض بر فعل بایه یحتاج الى فعل من غیر البایه، باید غیر بایه هم کاری بکند تا اقباض صدق بکند. لان الاقباض والاخراج بدون القبض والخروج محالون، تا خروج و قبض نباشد اقباض محال است انجام بگیره. الا این که بگیم ولو گفته است عرصبت که اقباض، اما اقباض ملاک نیست. چی ملاک است؟ تخلیه ملاکه. خود اقباض خصوصیت نداره. پس میگیم ولو لفظ اقباض را به کار بردن، اما اقباض منات نیست و ملاک نیست. خب اگر این حرفا زدیم دیگه، ما بر لفظ اقباض هم جمود پیدا نمی کنیم. الا ان یستفاد من الروایت تعلق الزمان الا ما کان من فعل البایه، تخلیه که انجام گرفت زمان رفت میشه، اقباض لازم نیست تحقق پیدا بکند. و تعبیر بالاقباض والاخراج مسامحتون، تعبیر به اقباض تعبیر مسامحی است. حاجت کشنده است که این طوری تعبیر بکنیم، و الا اون چه بر بایع واجب است چیه؟ التخلیه، رفع الید عن المال، بله، و تعبیر و بالاقباض و الاخراج مسامحتون مست الحاجت و الیها فی التعبیر. و ما ذکره و شهید، شهید که فرمود زمان رفع می شود، و ما ذکره و شهید من رفع زمان به تخلیه، تنها حرف شهید نیست، یظهر و من بعض فروع تذکره، علامه هم در تذکره فرموده است با تخلیه زمان یرتفع. قال مرحوم علامه در تذکره لو احضر البایع السلعه، اگر بایع متاع رو بیاورد، فقال المشتری زعه، مشتری گفت اونجا بگذار. خب تا گفت اونجا بگذار و گذاش، فرموده از ذمه بایع چی شده؟ فارغ شده، برای اینکه در گذاشتن اونجا شده از وکیل مشتری، که انه خود مشتری تحویل گرفته است و اونجا گذاشته. مرحوم علامه در تذکره فرموده است لو احضر السلعه، اگر چنانچه آقای بایع سلعه و متاع را حاضر بکند و بعد مشتری بگوید زعه در اون مکان، اینجا تم القبض، قبض تمام شده دیگه، لأن البایع کل وکیل فی الوضع، که انهو خود آقای مشتری، این وکیل اونه دیگه، که انهو خود وکیل مشتری گرفته است و اونجا گذاشته. ولو لم یقل المشتری شیئا، اگر مشتری هیچی نگه، او قال، یا بگرد لا ارید و بنده فعلا با این کاری ندارم، بازم همین که مال را آورد اونجا ذمه اش چه میشه؟ فارغ میشه. خب پس از این حرف که میگه ولا بگد لا ارید و ذمه اش فارغ میشه، معلوم میشه علامه با شهید چیه؟ هم عقیده است که با تخلیه ذمه این آقای بایع از زمان چه میشه؟ یرتفع. حصل القبض لوجود تسلیم، چون تسلیم انجام گرفته، کما لو وضع الغاصب المغصوب بین یدی المالک فانه یبرع من الزمان، اینجا ذمه این آقای بایع از زمان چه میشه؟ ابرا میشه، ذمه غاصب هم ابرا میشه. و ظاهره ان المراد من التسلیم المبحوث عن، این تسلیم اون تسلیمی نیست که بعدش تسلم باشه که بگید بدون تسلم انجام نمیگیره، بلکه مرادش از تسلیم همون تخلیه هست که فقط فعل کیه؟ فقط فعل بایعه، ما کاری با فعل مشتری نداریم. و ظاهر حرف مرحوم علامه ان المراد من التسلیم المبحوث عن ما هو فعل البایع، اونی که فعل بایع هست. ولو امتنع المشتری، ولو این که مشتری امتناع بورزد و قبول نکند، پس لازم نیست بعد از تسلیم تسلم باشه. لکن نهو قدس سره صرح فی عنوان المسئله و فی باب الهبه به ضعف هذا القول، گفته از این قول که بگیم با تخلیه یرتفع الزمان، این قول ضعیفه، گرچه در تذکره رسما این قول را تقویت فرموده. بعد نسبتهی الی بعض شافعیه، بعد از آنی که این مطلب را به بعض شافعیه نسبت داده است، فرموده است این حرف حرف ضعیفی است. پس علامه دو فتوا داره، یک فتوا در عنوان مسئله داره، یک فتوا هم در خلال بحثشون در تذکره. در خلال بحث با شهید هم عقیده هستن، اما در عنوان مسئله میگن حرف شهید ضعیفون. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.